الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع انوار محبته العلويه وجعلنا من المتمسكين بولايه المرتزبيه الذي فرض الله محبته ومودته على العربيه والعجميه ثم الصلاه والسلام على مبلغ الرسالات الالهيه سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم وقاصب حقوقهم وظالميهم وظالمي شيعتهم أبد العابدين ودهر الداهرين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعسل بعدد ما حاط به الملك. اللهم صرح عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، آمرزش اموات، شفای مریض ها، تعجیل در فرج امام زمان ارواح له الفدا، صلواتی نهاد بفرمایید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت جانسوز و قریبانه وجود مقدس آقا و مولامون امام عسکری علیه السلام رو محضر آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا و عجل الله فرجه الشریف و محضر شما بزرگواران، خداوند متعال همه ما رو انشاءالله مشمول کرامت امام عسکری سلام الله علیه قرار بدن انشاءالله. خداوند متعال سلام ناقابل ما، عرض تسلیت ناقابل ما محضر آقا و مولامون ابلاغ بگردانن انشاءالله. خداوند متعال شب جمعه است، امواتمون، گذشتگانمون، شهدا، علما، مؤمنین و مؤمنات، رهبری کبیر و اموات شما بزرگواران، بانیان این مکان خیر، اونهایی که تو این مسجد نورانی از ابتدای ساختش تا الان نام اهل بیت رو بردن، الان سر به تیره تراب بردن، همشون سر سفره آقا و مولامون سید الشهدا مهمان متنعم باشن. خداوند متعال همه ظالمین عالم، مستکبرین عالم، آمریکای جنایتکار، رژیم غاصب صهیونی، اعوان و انصار و ازنابش در منطقه رو به زودی زود به دست حیدری حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا ریشه‌کن بگردانه انشاءالله. خداوند متعال ماها رو از آفات و آهات و بلیات آخر الزمان ارضی و سماوی حفظ کنه انشاءالله. خداوند متعال همه ما رو، کشور ما رو، جوانهای ما، اعتقادات ما، مرجعیت ما، نسل ذریه ما، رهبری ما، مرجعیت ما، همه رو مشمول دعاهای حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا قرار بدن انشاءالله. خداوند متعال عاقبت‌های ما، ختم به ولایت امیرالمؤمنین، ختم به شهادت در رکاب امام زمانمون قرار بدن انشاءالله، به برکت صلواتی غرا بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دشمنان اهل بیت علیهم السلام، که میگم دشمن، فرقی بین فرماندهان و سربازان و عمله قائل نمیشم، همشون دشمنن دیگه، چون اینهایی که مثلا به عنوان مثال در کربلا حضور داشتن، اینا چهار گروه بودن، یک گروه عرض کنم پایه‌گذاران کربلا هستن که اینا خودشون با سه قسمتن. قسمت اول از پایه‌گذاران کربلا افرادی هستن که در کربلا نبودن دیگه، یعنی زمان اتفاق کربلا اینا مرده بودن، از دنیا رفته بودن. خب خیلی تا تاریخ فراوان داره از این عناوین که آقا و ما رماه و از رماه و هرمله هرمله تیر ننداخت به سمت حضرت علی اصغر، سهمون اتا من جانب سقیفه و قوسیه علی ید خلیفه، تیری بود که از سقیفه حرکت کرد و در کربلا بر حرقوم علی اصغر سلام الله علیه نشست. یا تو تشییع جنازه امام هادی کنیزی فریاد میزد مازا لقینا من یوم الاثنین قدیما و حدیثا، ما چه مصیبتایی که از این روز دوشنبه از قبل و حالا نکشیدیم. یا در رابطه با ابی عبدالله سلام الله علیه، وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن به ابی من ازها عسکره یوم الاثنین نهبا، پدر و مادرم به فدای اون آقایی که خیمه هاشو در روز دوشنبه غارت کردن. یا قتیل الاثنین بر ابی عبدالله سلام الله علیه میگن، ابی عبدالله جان عالمی به فداش. حالا اینا یادم میاد میگم، صبحها قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه یه سرخی تو آسمانه، او سرخی که از بین بره میگن نماز صبح قضاست. شبها قبل ما بین غروب تا مغرب یه سرخی باز تو آسمانه، او سرخی که از بین بره اصطلاحاً خب میگن موقع نماز مغربه، اصطلاحاً بهش میگن حمره مشرقیه و حمره مغربیه. تو مقاتل اینطوره که آقا ابی عبدالله سلام الله علیه وقتی هرمله ملعون تیر سه شعبه به سمت سید الشهدا سلام الله علیه پرتاب کرد، تیر سه شعبه تیری نبوده که سه تا پیکان داره، تیر سه شعبه همچی تیری نیست، تیر سه شعبه اصطلاحاً بهش میگن تیر مشقس، تیر سه شعبه تیری است که یک جهت جلو داره دو جهت عقب داره، یعنی یه جهت جلو که میبره وارد میشه و دو جهت عقب داره که این دو جهت عقب اجازه نمیده. عرض کنم محضرتون که مثلا همچی حالتی رو در نظر بگیرید، ولی این وسطش یه مقداری داخل میره، او چوبه یه تیر میره داخل، از یک طرف که وارد میشه این دو طرف اجازه نمیده او تیر بیاد بیرون. فلذا میگه وقتی تیر رو زد فوقع فی قلبهی، این تیر در قلب ابی عبدالله نشست، فاخذ السهم، آقای تیر رو گرفتن بیرون بکشن بیرون نیامد. میگه ثم اخذ السهم و اخرجه من وراء ظهره، آقای تیر رو گرفت از پشت بیرون کشید، فانبعث الدم کالمیزاب، خون مثل ناودانی جاری شد. حضرت بار اولی خون رو وقتی دست گرفتن زیر خون پر کردن، این خون رو به آسمان پاشیدن، سه تا خون قطره‌ای به زمین نیامد، یکی خون ابی عبدالله، یکی خون حضرت علی اصغر و یکی هم خون حضرت علی اکبره که تو زیارت نامش میگه و دم و کل مرتقا الالحبیب، این سه تا خون قطره ایش به زمین نیامده. خون ابی عبدالله وقتی با آسمان پاشیده شد، این حمره مشرقیه و مغربیهی که در آسمان میبینید سرخی که هر روز صبح و شب در آسمان پدیدار میشه، از زمانی است که ابی عبدالله خونشو به آسمان پاشید، از او زمانی سرخی به وجود آمده. بار دوم ابی عبدالله دست و زیر این خون گرفت، وقتی پر شد میگه لتخبها رأسه و لحیته، سر و محاسنش رو خون آلود کرد. بعد آقا فرمودن هاکذا اکون، دلم میخواد اینطور باشم، حتی القا جدی رسول الله، تا اینکه جدم پیغمبر رو ملاقات کنم، بعد به جدم بگم یا جدا قتلنی فلانون و فلانون، فلانی و فلانی من رو کشتن. بچه شیعه باید بدانه اینها رو، بچه شیعه باید اشراف به این مسائل داشته باشه. صحیفه ملعونه اول چیه؟ برید بخوانید اینا رو. صحیفه ملعونه و میشومه دوم چیه؟ ما بین صحیفه ملعونه اول و صحیفه ملعونه دوم در گردنه هرشا باهی دو چشم هرشا چه اتفاقی افتاد؟ او 16 نفر کیا بودن که به جان پیغمبر سوء قصد کردن، میخواستن پیغمبر اکرم رو بکشن، که بعد آمدن مدینه صحیفه ملعونه دوم رو نوشتن 36 نفر همونها صحیفه ملعونه رو امضا کردن، دادن به ابو عبیده جراح، آورد کنار صحیفه ملعونه اول در رکن مستجار دفنش کرد. و بعد وقتی خلیفه دوم داشت از دنیا می رفت وصیت کرد که دو تا صحیفه رو اول و دوم رو از خاک دریارید با من دفن کنید. اینا رو باید بچه شیعه بدونه که چه اتفاق. اینا ممهدین بودن. اگر برید بخوانید متون و مواد صحیفه ملعونه اول و دوم رو میبینید دقیقا کربلا حاصل صحیفه است. بعد از جریان کربلا یه شخصی رو داریم آقا در تاریخ اهل بیت، خیلی آدم مزخرفه، مزبزبه، مقدس مآب، بی خودی بوده، هر از گاهی می آمده یک لگد به خلفا می زده، یک پولی می گرفته می رفته، ولی برای رضای خدا کار نمی کرده. این آدم شخصیست به نام عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دومه. این نانجی بعد شهادت ابی عبدالله برن شد رفت شام، خاک بر سر رفت شام، رو کرد به یزید، گفت یزید ایچی کاری بود کردی؟ ایچی جنایتی بود؟ فلان فلان شده، پدر فلان فوش داد. فوشاش که تمام شد یزید گفت خب فوشات دادی؟ ها خب آروم شدی؟ رو کرد به غلامش گفت همون صندوقچه رو بیار. آورد از تو صندوقچه یزید ملعون یک نامه سر به مهری در آورد، داد دست عبدالله عمر، گفت بخوان نگاه کن ببین مهری نامه رو میشناسی؟ گفت بله. گفت مهری کیه؟ گفت مهر بابامه که. گفت خب باز کن خط بابات میشناسی؟ گفت بله. باز کن، باز کن. گفت خط کیه؟ گفت خط بابام عمره. گفت خیلی خوب، تا اینجاش که تهیش. گفت بخوان ببین چی نوشته بابات. گفت دید نوشت عمر ابن خطاب به معاویه ابن ابی سفیان ملعون نوشته معاویه ما حکومت رو از بنی هاشم گرفتیم دادیم دست شما، ولو شده اینها رو بکشید، نسل اینها رو قطع کنید، نذارید اینا دوباره به حکومت برسن. بعد یزید رو کرد به عبدالله عمر، گفت خفه شو مردی که من هر کار کردم دستوراتی بوده که بابات به بابام داده، بابام عرضه نداشت انجام بده، من دستورات بابای تو رو انجام دادم. یعنی کربلا رسمن پایگذاری است که از سقیفه شروع شد و به اینجا رسید. ای که میبینی عرض کنم خدمت شما، یزید ملعون بالا سر امام حسین میگه لعبد هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، لیت اشیاخی به بدر شهدو وقع الخزرج من وقع الاسل، لیس من خندف الام انتقم من بنی احمد ما کان فعل. بنی هاشم با حکومت بازی کردن، حکومت بازی کردن. ای کاش بزرگترای من در بدر می بودن که من چجوری زجه اینا رو در آوردم، چجوری انتقام گرفتم. لیس من خندف، من از خندف بزرگ و جده بنی امیه از خندف، من از خندف نیستم الام انتقم، اگه انتقام نگیرم از بنی احمد ما کان فعل، او کارایی که کردن انتقام نگیرم. بله آقا، اینا تو کربلا اینجور افراد بودن. ای که میگم همشون، چون تو یک سپاه لشکری که در مقابل اهل بیت قرار گرفتن در طول تاریخ امامت حضرات معصومین علیهم صلوات الله، اینها یا سردمداران بودن که ملعونن، یا عمله هایند سربازانند که اینا ملعونن. آقای الله سلام دیکنم از عدد ببخشید، یا سربازان و عمله هایند که اینا ملعونن، یا ممهدینند. ممهدین یعنی زمین سازانند. ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم، تو زیاد عاشورا نمیگید؟ اینا رو ما با الفاظی مثل اشیا، اتباع، اولیا تو زیارتش را لعن میکنیم. گروه چهارم، آخه بعضی ها فکر میکنن اگر یک زمانی یک گوشهی نشستن هیچ کار نکردن سکوت کردن، اگر آبی نبردن کوزهی هم نشکستن، دیگه اینا کار درستن. نه عزیز من، اینجوری نیست. تو آخر الزمان باید خط مشخص باشه، مسیرت باید مشخص باشه. سیاهی لشکرم ملعون از زبان اهل بیته. ای که من یک گوشه ای باشم کاری نگیرم، یک شخصی ای رو بگم اصل منبرم چیز دیگر یه امشبا، ولی یه شخصی تو تاریخ دمشق ابن عساکر اگر نگاه کنید میگه ابو نصر جرمی، میگه میگه یک رفیقی داشتم، این رفیقم چش داشت، یک جایی دیدم کوره، بهش گفتم اه تو که چش داشتی، چشات کو؟ گفت من کربلا بودم اما نه آبی آوردم، نه کوزه شکستم، نه تیری زدم، نه نیزه‌ای، نه هیچ کار نکردم، من یه گوشه فقط نشسته بودم. تو کربلا باورتون میشه یک عده‌ای تو کربلا دعا میکردن، میگفتن اللهم انصر حسینا تو لشکر عمر سعد، میگفتن خدا حسین یاری کن. یه عده نظر قرآن داشتن برای پیروزی ابی عبدالله تو لشکر عمر سعد بودن، ولی میترسیدن به خاطر اینکه ضرری بهشون وارد نشه، یک گوشه نشسته بودن که تیری نیزه‌ای خودشون چیزی نزده بودن. این آدم میگه به ابو نصر جرمی، گفت من تو کربلا بودم اما هیچ کار نکردم، به خدا نه سنگی نه نیزه هیچ کار نکردم. من یه شبی در عالم رویا دیدم قیامت شده، پیغمبر اکرم یه تشت خونی جلوشون گذاشتن، یک پر برداشتن زدن توی تشت خون، دادن دست عمر سعد، گفتن عمر سعد پاشو این پر به هر جا به هر کی که تو کربلا همراهت بوده به صورتش بزن، به پیشانیش بزن. آمد به من بزنه، من اجازه ندادم، من اجازه ندادم پر به صورتم بزنه. گفتم برو بابا ما نبودیم، من کاری نکردم، من نیزه دیدم. آمدم تو صحرای قیامت پیش پیغمبر، گفتم یا رسول الله من بودم تو کربلا اما به جان خودم نه تیر زدم نه نیزه زدم، نه هیچ کار نکردم، حتی فوش ندادم، هیچ کار نکردم. آقا رسول الله فرمودن افلم تو کسر عدونا، تو باعث زیادی دشمن ما، دشمنان ما نشدی، سیاه لشکر نشدی؟ بعد میگه آقا رسول الله این دوتا انگشتشه زد تو عمو تشت خون، فاهوا بهما الی عینی، با این دوتا انگشتش اشاره کرد به دو تا چشمای من، فاصبحت وقد ذهب بصری، از خواب که بیدار شدم دیدم چشمام کور شده. ببین تو آخر الزمان انسان باید خطش مشخص باشه، خاکستری نداریم ما، خاکشیر نداریم، یا خط خط باطله یا خط خط حقه، خط سومی نیست تو آخر الزمان. اللهم ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، دو تا مسیر مشخصه تو آخر الزمان. منتهی به ایام ظهوری رو بدانید، از روایات برمیاد در ایام منتهی به ظهور ما نفاق نداریم دیگه، هر چی هست یا کفر یا ایمانه، نفاق از بین میره تو دوران منتهی به ظهور بر اساس روایات. تمام این امتحانهایی که میبینید، تمام این اتفاقهایی که میبینید، چه کرونا و چه این جنگ و چه بقیه حوادث، اینها یک سری ابتلاعات و امتحاناتی است که یک عده درونیاتشون رو بیرون بریزن، درونشون رو بیرون بریزن، مردم بفهمن که اینها کی بودن، چی بودن، خطشون کجاست، تبعیت کورکورانه از کسی نکنن. فلذا اینا همه از یک طرفن، حتی اونهایی که سکوت کنن تو تیم باطلن، تو جبهه باطلن، تو مسیر طاغوتن، شکی در این نداریم. اما بنده دیشب گفتم چرا اینها اهل بیت رو تنها گذاشتن؟ مردم عادی، مردم عامه، سردمداران رو ما کاری نداریم، مردم عادی چه شد؟ شما اگر نگاه کنید جبهه‌ای که مقابل جبهه دشمن بوده، جبهه حق بوده، همیشه جبهه‌ای که مقابل جبهه حق بوده، گاهن اینها از صورت و ظاهر مسلمانی چیزی کم نداشتن. عرض امشب من رو دلم مخواد قشنگ دقت کنید آه، چون خیلی مهمه توی زمان ما، اینو جدی عرض میکنم. ببینید آقا، جبهه مقابل جبهه حق، گاهن اینا از ظاهر مسلمانی، از صورت مسلمانی چیزی کم نداشتن. شما در کربلا میبینید در توصیف خیمگاه امام حسین میگن لهم دبیون که دبی نهل، اینا زمزمه هایی داشتن مثل زمزمه های کندور زنبور عسل. اتفاقا تو نهروان، خوارج نهروان رو وقتی میخوان تعریف کنه تاریخ برای ما، میگه لهم دویون که دوی نه، اونها هم تو خیمگاهشون زمزمه هایی مثل زمزمه های کندوی زنبور عسل بود. اینام دشمنان اهل بیت، اونایی که مقابل اهل بیتن، اونهایی که مقابل مسیر حقن، اینا علاوه بر تقید به واجبات گاهن تقید به مستحبات، ذکر، دعا، مناجات هم داشتن. متوجه چه عرض میکنم؟ همین شمر ملعون ره تاریخ دمشق ابن عساکر میگه، میگه صبح هر روز صبح نماز نماز جماعت مسجد کوفه حاضر میشده، هر روز صبح، هر روز صبح نماز که تمام میشده شروع میکرده به ذکر و دعا و مناجات تا آفتاب طلوع میکرده. این کارم نمال بعد کربلاسا، از قبل کربلا همی بوده، بعد کربلا همی بوده. شب عاشورا یک گروهی آمدن دور خیمگاه امام حسین کشیک میدادن، فرمانده گردانم خود شمره، آقام تو خیمگاه داره قرآن میخونه، رسید به این آیه، فکر کنم سوره زخرف اگه اشتباه نکنم، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی لیمیز الخبیث من الطیب. خدا اینجوری نیست که مؤمنین رو رها کرده باشه به حال خودشون ها، نه نه، اینا برای اینه که پاک از ناپاک جدا بشه. یه ملعونی از او گروهان شم رو کرد به ابی عبدالله، فریاد زد یا حسین به خدا قسم که ما جزء پاکانیم و شما ناپاکید. داره به قرآن ناطق از قرآن استشهاد میکنه. یه شهیدی، اینا تقید به دین دارن، ببینید تقید به دین دارن، اینایی که تو سپاه عمر سعدن تو کربلا، نمونه ها رو میگم که این مطلب براتون جا بیفته. آجان من، یه شهیدی داریم تو کربلا خیلی عجیبه به نام بریر، بریر ابن خزیر، این اکبر و قراء الکوفه است، یعنی هر کی تو کوفه قرآن بلده یا با واسطه یا بی واسطه شاگرد این بریره. این بریر خودش شاگرد امیرالمومنین بود تو قرآن، اتفاقا به دست شاگرداش هم کشته شد بریر تو کربلا. آمد وارد میدان شد، یکی از شاگردانش یه شخصی به نام یزید ابن معقل ملعون آمد جلوی بریر رو گرفت، گفت بریر خدا چه عاقبتی برای شما رقم زده. بریر گفت به خدا قسم که خدا برای ما عاقبت خوبی رقم زده، اما برای شما بدترین عاقبت رو رقم زده. این نانجی گفت بریر به خدا قسم که شما تو ضلالت و گمراهید. بریر گفت واقعا عقیدت اینه که ما تو ضلالت و گمراهیم؟ گفت بله. گفت بیا با هم مباهله کنیم. تو کربلا یه بار مباهله اتفاق افتاد. مباهله خیلی یقین میخواد ها، خیلی باور قوی میخواد مباهله کردن ها. مباهله رو خمسه طیبه انجام دادن ها، بالاترین فضیلت امیرالمومنین از قرآن امام رضا فرمودن مباهله است دیگه ها. گفت بیا مباهله کنیم. نشستن فنج لعنت الله علی الکاذبین، با هم همدیگر نفرین هم کردن، لعنت هم کردن. اتفاقا وقتی جنگیدن ای یزید ابن معقل به دست بریر کشته شد، به درک واصل شد. خب همه دیدن نجعل لعنت الله علی الکاذبین، کاذب کیه ای بسن. اما صحبت بالاتر اینه، یزید ابن معقل که تو سپاه عمر سعده، این ملعون راضی میشه به مباهله، راضی میشه به مباهله‌ای که قانون قرآنه، سنت الهیه. خیلی مهمه تو کربلا آقا جان، هر دو طرف، چه لشکر ابی عبدالله چه لشکر عمر سعد ملعون، هر دوتا دارن به طرف مقابلشون میگن شما چرا دین رو تعطیل کردید، چرا مناسک دینی رو کنار. هر دو طرف این رو دارن میگن دیگه. امام حسین به لشکر مقابل همین رو میگه، لشکر مقابل هم داره به ابی عبدالله میگه تو چرا دین خارج شدی. یعنی هر دوتا دغدغه دین دارن بابا، هر دوتا نماز میخونن. شما مگه نشنیدید رو هم منبرا نگفتن بهتون در منزل شراف حر ابن یزید ریاهی رضوان الله تعالی علیه به ابی عبدالله تو نمازش اقتدا کرد؟ مگه نشنیدین رو؟ این از این گزاره تاریخی برمیاد که نماز اونا اوقدی هم که الان نمازا بین شیعه و اهل سنت مختلفه، او زمان انقدی اختلاف هم نداشته حتی در ظاهرش، شبیه هم بوده. تا حالا با خودتون فکر نکردید چرا عمر سعد ملعون بعد از ظهر عاشورا از کوفه راه نیفتاد، از کربلا راه نیفتاد به سمت کوفه؟ فکر کردید ببین چرا؟ برای چی؟ برای اینکه واستادن که جنازه های خبیث و کثیف و نجس خودشون ره عمر صد بهشون نماز خوند دفن کردن، بدن عزیزان زهرا رو پاره پاره بدون غسل و کفن رها کرد، نماز خوندن. خود عمر صد صبح عاشورا فریاد زد یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار بشید که شما رو به بهشت بشارت میدم. یک شخصیه، اینا فرصت نیست باز کردنش، فقط اگه یک زمانی حال داشتید بودیم بگید که توضیحش کامل بدم. که آقا فقط این رو بدانید، اهل بیت علیهم السلام در شهر شام یک بار وارد مجلس یزید نشدن. یکی از دلایلی که اینا رو تو خرابه جای دادن به خاطر همین، چندین مرحله اینا رو بردن تو خرابه باز آوردن تو مجلس. تو یکی از این آوردنایی که تو مجلس آوردن بار عام داده بود یزید. یکی از علمای اهل سنت یه شخصی است به نام خالد ابن معدان، از علمای اهل سنت در زمان یزید ملعون، آمد وارد مجلس و سرا که وارد کرده بودن شد. وقتی سرهای بریده رو دید، چون این رو بدونید سرهای بریده در کوفه، اینا رو از باب اطلاعاتتون میگم، تو کوفه بلا تشبیه بلا تشبیه طبقها بوده یا سپرها، و هر سری تو یک طبق و سپر بوده. وقتی آوردن وارد مجلس عبیدالله زیاد کرده، تنها طبقی که دو تا سر داشته طبقی بود که سر ابی عبدالله توش بود، که کنار سر ابی عبدالله داره سر مقدس آقازاده علی اصغر بوده و این دوتا محاذی هم، نگاه دوتا به هم بوده این بزرگواران که وارد. اما در شهر شام نه، در شهر شام این مجمعه های بزرگ هست طلایی بوده، سرا جملگی و جمعی توی طبقه های طلا بوده که وارد کردن. این خالد ابن معدان میگه وقتی آمد و نگاه کردی سرها رو آمد بیرون، چند بیت شعر گفت، از جمله ابیاتی که گفته اینه، گفت حسین یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بك تکبیر و تحلیل، با الله اکبر کشتند اما نفهمیدن که با کشتن تو الله اکبر رو کشتن، با کشتن تو لا اله الا الله رو کشتن. مرحوم ملا واعظ قزوینی میگه آب فرات شفا بود برای همه مردم، تا زمانی که لشکر عمر صد رفتن تو آب فرات این شفا بودنش از دست داد. لشکر عمر صد تو فرات چیکار می‌کردن؟ رفتن آبتنی کنن؟ ها؟ یک تاریخی داریم ما به نام مروج الذهب، نویسندش مسعودیه، اونجا اینطور میگه شما الان می‌خوای بری زیارت امام رضا سلام الله علیه، اولین کاری که میکنید چیه؟ اولین کاری که میخواید بری زیارت چیکار میکنید؟ غسله. غسل زیارت دیگه، اولین ادب از آداب زیارت غسله. بعد میگه یه اعمال عبادیتون مثل غسل اینا برای کی انجام میدید؟ نیت. تو نیت چی میگید؟ میگید من این عمل رو برای تقرب و تزلل به درگاه پروردگار انجام میدم، درسته؟ یعنی برای نزدیکی تقرب. ای که امام میفرماد که کلون یتقرب الی الله بدمه، همه به واسه خون امام حسین میخواستن به خدا نزدیک بشن. مسعودی تو مروج الذهب میگه از روز سوم محرم گوش میدید یا نه جامعه به کجا میتونه برسه؟ از روز سوم محرم روزانه 20,000 نفر در فرات غسل میکردن برای که امام حسین رو با قصد قربت بکشن. من دلم بخواد چون شب سومی من عرض کنم مجلس و محفله و منم دنبال بهانه میگردم بعضی از اسامی رو تو جلسه ببرم. آقا شما میرید کاظمین، کاظمین وقتی تشریف میبرید، کاظمین قبر کیه؟ امامین جوادین. خب اولین نفری که اونجا دفن میشه کیه؟ امام کاظمه. سال چند؟ سال 183 هجری قمری آقا امام کاظم اونجا دفن میشن. شما تهران که میرید، قبرستان تهران بهشت زهراست، قبرستان مشهد مهمش بهشت رضاست، قبرستان قم بهشت معصوم است، درسته؟ هر شهر یه قبرستانی داره دیگه. قدیما الان اینجوری نیست، ولی قدیما اینطور بوده، همین الان تو روستا هم همینطوریه، تو قبرستانای روستاها و قدیما اینطور بوده، هر منطقه و محله تو قبرستان مال یه قومی بوده، مال یه قبیله ای بوده، مال یه خانواده ای بوده که کنار هم دفن میکردن. امام کاظم سلام الله علیه اولین بار سال 183 امام کاظم رو در قبرستان بغداد دفن میکنن، اما در قبرستان قریشی های بغداد. قبرستان یعنی چی؟ یعنی اون منطقه‌ای که امام کاظم دفن میشه مال قریشی هایی است که ساکن بغدادن. سال 227 سال بعدش نوه‌شون امام جواد میاد همونجا ده. بعد شیعه میاد دور و قبر ساکن میشه، تبدیل میشه به شهر کاظمین. الان مثلا پایین پایین امام جوادین کیایند دفنن رفتید دیدید دیگه، مرحوم شیخ مفیده و ابن قولوه قمی رضوان الله تعالی علیه استاد و شاگردن اونجا ده. او جایی که این دو تا بزرگوار دفنن خانه شیخ مفید بوده، کما اینکه الان شما حرم امام رضا که میدید مقبره جناب شیخ بهایی خانه شیخ بهایی بوده که اونجا دفن میشه. ها این بعد قبرستان تا حالا گوش بدید، گفتم بهتون شب اول، مصیبت یه جهتش برای گریه کردن، اما بالاترین جنبه مصیبت عبرته. عبرته. تا حالا فکر کردید به این آقا سه ساله ابی عبدالله سلام الله علیه رو چرا تو خرابه شام دفن کردن؟ تا حالا فکر کردید به این؟ یک کتابی رو برید مراجعه کنید، از بست بالا خیابون که میاید بالا، بست شیرازی کنار مدرسه نواب یک مسجدیه نوشته مسجد ملا هاشم. این مسجد مال کی بوده؟ مال مرحوم ملا هاشم خراسانی. یک کتابی داره به نام منتخب التواریخ، برید کتاب رو بخونید. داستان سید ابراهیم دمشقی ملا محمد علی شامی رو وقتی میاره میگه که خلاصش اینه، میگه قبر بی بی جان حضرت سه ساله آب افتاده بود. خب بعد چی شد دیگه؟ حالا کار ندارم، او درب او مقبره به دست سید ابراهیم باز شد، به دست هیچ کی باز نشد. او چهارف وارد شد گفت خدا لعنت کنه اینا رو، خدا لعنت کنه اینا، به ما گفته بودن این بچه رو غسل دادن، کفن کردن، من این بچه رو از اینجا بیرون نمیارم، اگه بیارم بیرون میگن اینجا نبوده و آوردن اینجا، همونجا تو قبر نشست. سه شبانه روز این بچه رو میگه رو دست گرفته بود سید ابراهیم، فقط موقع نماز به اندازه واجبات بدن رو میذاش نماز میخوند، دوباره بدن رو برمیداش رو دست نگم. توی سه شبانه روز نه نیاز به خواب پیدا کرد، نه نیاز به قضای حاجت، نه نیاز به قضا، نه نیاز به آب، نه نیاز به هیچ چی پیدا نکرد. بعد که آمد بیرون خودش میگه، بهش گفتن که چی دیدی تو قبر؟ گفت فعضاهی بنتون سقیرتون دون البلوغ و کانمتنها مجروحتن من کسرت الضرب. دیدم یک دختر بچه به سن بلوغ نرسیده، اوقد زدنش پشتش همه پر جراحت، پشتش بر جراحته. میگه ازش پرسیدن تو قبر چی دیدی؟ سبحان الله هاشم میگه ازش گفت نگاه کردم به بدن عمه جان سه سالم، نگاه کردم تنها سفیدی بدن عمه جان سه سالم دندونای مبارکش بود، تمام بدنش کبود بود و خز زده بودنش. اینا آب نداشتن بخورن نون. من نمیخوام روزه رو خدا شاهده کتمان کنم، رهبری شدید فهموندن با روزه هایی که مردم انس دارن مقابله نکنین، نه بخونن، تا حالا خوندن از حالا به بعدم بخونن، پاش گریه کردن و گریه کنین. اما تو منابع متقدم ما چیزی به عنوان روزه زن غساله نداریم، نبوده. آقا کفن ندادن، مگه غیر اینه کفن مسلمان واجبه؟ مگه غیر اینه که دفن مسلمان تو قبرستون مسلمان ها واجبه؟ مگه غیر اینه که غسل مسلمان واجبه؟ ها؟ یه خانومیه، چون تحویل میگیرید میگم، یه خانومیه به نام سعیده، حمیده یا سعیده، حمیده گفت یک روز نگاه که نمیم بچم اومد، پسرم اومد خاکالوده ای پسر ما، پر خاک گرد و غباره. گفتم مادر کجا بودی؟ گفت مادر یه عده اسیر آوردن تو خرابه کنار قصر اینا رو ساکن کردن، میگن اینا مال مدینه رسول الله هن. این حمیده میگه با خودم گفتم یعنی چی مدینه رسول الله؟ مدینه رسول الله که همه مسلمانن، اسیر یعنی چی؟ اسیر چرا؟ اسیر از کجا آوردن؟ میگه رفتم ببینم این اسرای مدینه رسول الله کیان. خو مدینه همه مسلمان، چوری به اسارت آوردن اینا رو وقتی اینا مسلمان؟ میگه آمدم جلو در خرابه، دیدم مأموران قرمز پوشی دور خرابه رو گرفتن، نگاه کردم دیدم یک دختر بچه‌ای 4-5 ساله جلو درب خرابه نشسته رو زمین، از شدت گرسنگی ناب بدن نداره ای بچه، اوقد گریه کرده چشماش کاسه خونه. دلم با حال ای بچه سوخ، رفتم یه لقمه نان بیارم به ای بچه بدم. تا شب 5 بار آوردم، مأمورا اجازه ندادن این نون رو به ای بچه بدم. رفتم خانه، خواب به چشمم نمی آمد. ما مسلمانیم، عمل یتیم فلا تقر. آقا میگه ازا بکل یتیم احتز لبکائهی عرش الرحمن. یتیم گریه میکنه، به خاطر گریهش عرش خدا میلرزه. تا صبح خوابم نبرد، گفتم هر جور شده این نون رو صبح بی بچه برسونم، هر جور شده. رفتم دم در خرابه، دیدم هیچ مأموری دور خرابه نیست. وارد خرابه شدم، دیدم اهالی خرابه دور یه قبر تازه ای نشستن. بیبی زینب رو کرد بی حمیده، گفت حمیده دیر آمدی، از گرسنگی مرد. بابا ببین، اینها عظمت اربعین میدونی به چیه؟ عظمت اربعین یه جهتش به اینه که مردم جامعه پذیرفتن ابی عبدالله مسلمانه، پذیرفتن مسلمان ابی عبدالله. اینایی که میگم برای چیه؟ چرا میگم؟ ببینید آقا، یه چیزی در طول تاریخ بشریت همیشه جبهه حق رو نابود کرده و اونم رسانه دشمنه، رسانه استکباره. دشمن کارش اینه، دشمن یکی از وظایف جبهه خودش که تا به الان به خوبی هم انجام داده ای بوده، دشمن جای حق و باطل رو عوض میکنه، دشمن جای نور و ظلمت رو عوض میکنه، دشمن جای شهید و جلاد رو عوض میکنه. کار دشمن اینه، کار دشمن اینه. امام عسکری، روایت مال امام عسکری صاحب امشبه، روایت تو عوالم العلومه، به نقل از پیغمبر اکرم آقا میفرمود که آقا امام عسکری به نقل از پیغمبر فرمودن که آقا رسول الله فرمودن علی جان اگر سجده بر غیر خدا جایز می بود، هر آینه من پیغمبر امر می کردم مردم بر ناقلین فضائل تو در این عالم سجده کنن، چون لعنهم یفعلون فعل الله، چون ناقلین فضائل تو دارن کار خدایی در این عالم انجام میدن. ها؟ این امیر المومنینی که مرحوم موسوی تنکابونی در کتابش روایت از پیغمبر میاره که پیغمبر فرمودن وقتی من رو به قاب قوسین او ادنا بردن، جز من و خدا در اون مرحله کسی نبود، یه بوی عطری رو استشمام کردم در قاب قوسین که این بوی عطر رو در عمرم قبل و بعدش هیچ جا استشمام نکردم الا زمانی که امیرالمومنین در فتح مکه وقتی کف پاشو گذاشت رو شانه من، از کف پای امیرالمومنین من بوی قاب قوسین او ادنا استشمام کردم. امیرالمومنینی که ابن عباس میگه لحظات آخر عمر پیغمبر کنار پیغمبر دیدم لبای پیغمبر تکان میخوره، گوشم و نزدیک دهان پیغمبر کردم، دیدم پیغمبر تو مناجاتش با خدا داره چی میگه؟ داره میگه اللهم انی اتقرب الیک به ولایت امیر المؤمنین، آی خدا من پیغمبر دارم به تو نزدیک میشم اما با ولایت امیر المؤمنین. ای امیر المؤمنینی که انبیا و اولیا آرزوی تشیعش رو داشتن، و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. ها؟ این امیر المؤمنین صلوات الله علیه که پیغمبر فرمود یا علی کنت مع الانبیاء سرن و معی جهرا، تو همراه همه پیغمبران بودی خب مخفیانه، اما همراه من بودی آشکار. این امیرالمؤمنینی که در آغوش پیغمبر سه روزه است، گفت یا رسول الله برای تورات بخوانم، انجیل بخوانم، زبور بخوانم، عرض کنم صحف بخوانم، قرآن بخوانم. پیغمبر فرمود قرآن بخوان. امیرالمومنین شروع کرد قرآنی که نازل نشده، قد افلح المؤمنون، تا آخر سوره خوان. آقا رسول الله اشک می‌ریختن. بعد که تموم شد پیغمبر فرمودن یا علی قد افلح المؤمنون به ولایت که، یا امیرالمومنین، مؤمنین به واسه ولایت تو رستگارن. این امیرالمومنینی که، این امیرالمومنینی که خلیفه دوم میگه ان انس ابن مالک، عربیش مخوانم که بدونید دیدم مناقب آل ابی طالب، میگه به نقل از خلیفه دوم، ان انس ابن مالک ان عمر ابن خطاب ان علی صلوات الله علیه را حیه تقصده، دید یک ماری داره میاد و هو فی المهد، در حالی که امیرالمومنین تو گهواره بود. فاخرج یده، دستش امیرالمومنین آورد بیرون. فاخذ عنقها، این گردن مار رو گرفت تو دستش امیرالمومنین تو گهواره است. ثم قمزها قمزتن، یک فشار داد حتی ادخل اصابعه فیها، انگشتاش رفت تو گردن مار و امسکها حتی ماتت، این مار نگه داشت ماره مرد. میگه مادرش وقتی وارد شد این صحنه رو دید، نادت و سقاست، فریاد زد به داد برسید الان مار علیم میخوره، مار علیم. عمر ابن خطاب میگه فجتمع الحشم، همه جمع شدن. ای که میبینی امیرالمومنین تو جنگ خیبر وقتی اون نانجیب فریاد زد انا الذی سمتنی امی مرحبه، امیرالمومنین فهمود انا الذی سمتنی امی حیدره، اولین جایی که حیدر نازل شده گفته شده اینجاست، اولین روایتی که حیدر توش آمده اینه. میگه وقتی فجتمع الحشم، همه جمع شدیم که نجات بدیم علی ابن ابی طالب را دست این مار، خب این صحنه رو که دیدیم مادرش فریاد زد که انک حیدره، گویی تو حیدره ای، شیری که از حمله خسته نمیشی. یک روزی مناقب ابن شازان میگه، میگه یک روزی آمدم پیش خلیفه دوم، دو تا بیابونی بدوی اعرابی اینا آمدن و سوالی کردن از خلیفه دوم، سوال کردن. خب این هم مثل او حیوان بزرگوار دائم میمون دیگه تو گل، خودش گفت، خودش بارها گفت کل الناس افقح منی حتی المخدرات فی الحجاب، همه از من بهتر میفهمن حتی زنا پس پرده از من. خب این مون جواب بده دیگه. دستی دوتا بیابونی رو گرفت آوردن تو مسجد، امیرالمومنین تو مسجد نبوی در حال عبادت. ببین آقا، اصلع به کسی میگن که اینجاهای سرش دو طرف سرش خالیه، این میگن اصلع، از القاب امیرالمومنین اصلع دیگه ها. وقتی عمر ابن خطاب با این دوتا آمدن تو مسجد، عمر ابن خطاب رو کرد به آقا گفت ایها الاصلع ما ترا فی طلاق، نظرت در رابطه با این حکم فقهی چیه؟ آقا هم نگاه نکرد، سرش بالا نبود، فقط اینجوری کرد. فاشار به سبابت و الوسطا. بعد او آقا هم رو کرد به این دوتا گفت اینجوری عمل کنید. او دوتا رو کردن به خلیفه دوم، گفتن سبحان الله، جئنا که من تعمیر المؤمنین ارباب احمد، ما آمدیم تو امیرالمؤمنین بودی، مثلا جواب ما را نتونستی بدی، دست ما را گرفتی آوردی تو مسجد، از این سوال کردی ارزیتن او مالک، راضی که با اشاره جواب تو داد، حتی جلو پاد بلند نشد ها. بعد خلیفه دوم گفت میشناسی دیره؟ گفت نه. کیه ای؟ گفت هازا علی ابن ابی طالب، ای علی ابن ابی طالبه، اشهد علی رسول الله، به خدا قسم در محضر پیغمبر بودم، پیغمبر فرمودن لوزع ایمان علی فی کفت المیزان، اگر ایمان امیرالمومنین تو یک کفه میزان قرار بدن و ایمان همه خلائق رو در یک کفه دیگر قرار بدن، لرجه ایمان علی، ایمان امیرالمومنین رجحان داره. ما که میگیم خاک تو سرت کنن، ما که میگیم دهنت بشکنه، ما اعتقادمون بر اینه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ما که اعتقادمون بر اینه که نفس امیرالمومنین تو لیلة المبیت اگر بین که امام صادق بموندن یک نفس هم نه نماز و روزان نه یک نفس امیر المومنین تو لیلت المبید که جای پیغمبر خوابیدن و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، ای آیه نازل شد که خدا مباهات کرد به امیر المومنین پیش ملائک مقربش یک نفس امیر المومنین در لیلت المبید رو فردای قیامت بین گناهکاران ثوابش رو تقسیم کنن، همه جزء کروبین میشن. اما همین علی ابن ابی طالب دشمن کار رو به جایی رساند خب که میگفتن مگر علی بلد قرآن بخونه، کار رو به جایی رساند گفتن مگر علی نماز هم میخونده، کار به جایی رسانده شد توسط دشمن خب که ابی سعید خدری میگه از مسجد آمدم بیرون دیدم یک عده‌ای نشستن دارن به علی ابن ابی طالب فحش میدن. آقا ببین، خاک بر فرق من و تمثیل من، من الان بگم مردک کل زرد پدوفیلی اصلا دیگه نیازی نیست من اسمی سگ حرومزاده ملعون رو بیارم، این علم شده درش، درسته؟ دیگه الان به همه میگه سگ زرد، سگ کل زرد، همه میدونن منظور کیه دیگه، درسته؟ خاک تو سرم، خاک تو سرم، خاک تو سرم، خاک تو سرم، خاک عالم تو سرم برای مثال. اما دشمن کار رو به جایی رسانده که سه تا فحش، سه تا ناسزا علم شده بود در امیرالمومنین. وقتی این ناسزاها رو میگفتن دیگه نیازی نبود اسم علی ابن ابی طالب بیاد. ابی سعید خدری میگه آمدم مسجد بیرون دیدم سه تا جوون دارن ناسزا میگن به علی ابن ابی طالب. گفتم خدا چجوری از علی دفاع کنم؟ گفتم که شما مسلمانید؟ گفت بله ما مسلمان. گفتم علی ابن ابی طالب مرده یا زنده؟ گفتن الحمدلله ابن ملجم مرادی کشتش، کشت. گفتم خوب علیس رسول الله نهانا عن سب الاموات؟ آیا غیر اینه که پیغمبر ما رو نهی کرده از اینکه به اموات فحش ندیم؟ یعنی چی؟ خاک بر سر اون مردم، خاک بر سر اون اعتقاد، خاک بر سر اون زمانه، خاک بر سر اون علم و بصیرت و دانش و تقوا و هر چیزی که بالاترین دفاع از امیر المومنین بشه. علیس رسول الله نهانا عن سب الاموات؟ یعنی چی؟ دشمن کار رو به اینجا میرسونه، دشمن نماد حق رو در ذهن شما باطل جلوه میده. در طول تاریخ در زمان اهل بیت یک جور بوده، الان یه جور دیگه است، همین الان هم هست. یک عده‌ای آبشخورشون از مسیر باطله، بعد میان یه سری ولو امام بسر میاد سری حرفایی میزنه که یه حرفا مخالف صریح اعتقاداتشی هست. یعنی دشمن بیرونی ما جوری به ما القا میکنه که مثلا بزرگان دین ما اینطور، مراجع، بزرگان، رهبر. آقا باورتون میشه؟ بنده دیدم این رو، بنده دیدم، به چشمم دید. شبی که خبر شهادت رهبری شهید اعلام شد تو مشهد دو جاشو من دیدم کنار خیابون پیک عرق می زدن بالا پایین می پریدن، به چشمم دیدم. آقا ای آقا اصلا مجتهد نه، رهبر نه، اولاد حضرت زهرا نه، شیعه که بود خاک تو سرت کنن. مگه امام صادق نفرمودن که اگر در شرق عالم یکی کشته بشه در غرب عالم یک نفر راضی بشه، الراضی هو شریک، او راضی با او قاتل شریک؟ تو با صهیونیست، تو با یهود شریک شدی؟ ها خاک بر سر، اصلا هیچی نه. شیعه امیرالمومنین که بود از کشته شدنش خوشحالی کردی؟ در مقابل کی؟ در مقابل صهیونی دشمنی کار میکنه. آقا گفتم خدمت یکی از عزیزان، من کسی نیستم، ما منبر میدیم، کارمون منبر رفتنه، کارمون مطالبه و منبر رفتنه. ما رو بردن با بعض از اینا حرف بزن، با یکیشون صحبت کردم گفتم که چرا این کار کردی؟ گفت مخواستم که آه فلان. گفتم نگاه کن، من کسی نیستم، ولی الان من از اینجا برم بیرون می‌نویسم برات یه آقا اشتباه کرده، میگه غلط کردم، پشیمونه و توبه نامه می‌نویسم. فقط اون چیزی که دست، فقط میخوام بدونم تای ذهن چی میگذره. گفتش که میخوام برگردن اینا. گفتم کی برگرده؟ گفت همینا. گفتم همینا کیان؟ گفت همین پهلوی. گفت خب اسمش چیه؟ گفت همین پهلوی. گفتم اسمشو نمیدونی حتی؟ تو هم اسمشو بلد نیستی حتی هنوز. بعد گفت خب حالا ولش کن. برگرده چیکار کنه؟ گفت برگرده ناموسمونو حفظ کنه دست شما. گفتم ناموستون از دست ما حفظ کنه؟ خب اون که ناموس خودش داد دست تاملری، که ناموس خودش نتونست نگه داره، که همون یک دانه زن خودشه که داد توی ناموسش شد منفی -1. او که دیگه او که نه بیاد اقتصاد نجات. گفتم خب اقتصاد زمانی که دستشون بود نجات میداد. اینا در طول 48 سالی که خارج ایرانن لگد به گربه نزدن، یک هایپرمارکت اداره نکردن، دائم از همون پولایی که از ایران بردن دارن میخورن. بیا چی رو درست کنه؟ نه به جان خودم، به جان بچه‌ام. گفت نه 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 شما نذاشته. گفتم ما نذاشتیم؟ یعنی چی؟ گفتم شما آخونده نذاشتین اینا کار کنن. گفتم ما نذاشتیم اینا کار کنن. گفتم که خب کار میکردن، دستشون بود که. گفت نه مدتی اینا حکومت نکردن. گفتم پسر 20 سالش بود. گفتم پسر جان به نظر اینا چقدر بر ایران حکومت کردن؟ گفت 2 سال. به جان خودم. گفتم چقدر؟ گفت 2 سال. گفتم 2 سال کی؟ گفت رضا شاه 1 سال، به سرش هم 1 سال. گفتم خدا شاهد به جان بچه‌ام. گفتم یعنی واقعا فکر مونی 2 سال؟ یعنی همینقدر تو نمیدونی نام نزدیک 54 5 سال برای ایران حکومت؟ گفت واج آقا ولکم ما رو گرفتی. گفتم عزیزم آیت الله گوگل حداقل تو هم ویکی‌پدیا برو نگاه کن، اینا نزدیک 54 5 سال برای ایران حکومت کردن. دشمنی طوریه، دشمن میاد شبهه میندازه، لما تلبسون الحق بالباطل میکنه، تکتمون الحق میکنه، حق رو کتمان میکنه، باطل رو با لباس حق به خورد تو میده. وقتم گذشته، یه چیزی بگم عرض توسل. آقا جان دهه اول محرم من یکی از شهرهای جنوبی بودم، از برگشت باید ظهر عاشورا مشهد منبر داشتم، باید میرسیدم. خب نزدیکترین فرودگاهی که بود نزدیک 8 ساعت 9 ساعت فاصله بود دیگه. راه افتادیم تا برسیم به فرودگاه، برسیم ظهر عاشورا مشهد. یا راننده داشتیم سنش یکم بالا بود، من جرئت نکردم بخوابم، اون تصادف نکنه ما بمیریم این وسط. همینجا صحبت میکردیم از بالا پایین رب و رب که میگفتیم. گفت آجی شما چیکار میکنی بنده؟ گفتم هیچی، من مشهدی هم آمدم اینجا منبر. گفت منبر میری روزه میخوانی؟ گفتم من که 4-5 سال پام توی جلسات نمیذارم. گفتم خودت میدونی. حالا برای چی؟ گفت اینقدر که شما دروغ دارم میگین. گفتم چی دروغی گفتیم؟ گو همین روزه های دروغی که مخانین همش. گفتم عزیزم کیه قبول داری؟ گو یعنی چی؟ گفتم بین علما کیه قبول داری؟ آی بهجت قبول داری؟ گو آی بهجت نوکر شمس. گفتم آی بهجت فرمودن تمام همین روزه هایی که خونده میشه همش دروغ و راستش، همش هم راست باشه 1/10 از اصل واقعیت نیست. ای یک ثانیا ما چی روزه دروغی خواندیم؟ گو همین که میگید بدن امام حسین را اسبا پامال. گفتم خب کجاش دروغه ای؟ گفت علم شدی. گفت وقتی بعد حرف میزنند میگه علم. آقا علم ثابت کرده وقتی یک نفر رو زمین افتاده باشه اسب نمیره بالاش. گفتم که عزیزم اولا من که خودم بارها تو شبکه مجازی و مستند و ورزش و اینا بارها دیدیم تو همین مسابقات اسبانی یا رو سوارکاره میفته با این تمام اسبا روش رد میشه. اینه که ما دیدیم، تو ندیدی؟ چرا؟ گفتم زیارت عاشورا نخوندی؟ گفت من زیارت عاشورا حفظم آجی. چی میگی؟ هر روز صبح خانه میام اول زیارت عاشورا میخونم. گفتم باریک الله. گفتم تو حالا نخوندی زیارت عاشورا؟ میگه لعن الله امتن اسرجت و الجمد و تنقبت. گفت خب یعنی چی؟ گفتم تنقبت را میرزا ابوالفضل تهرانی یک کتابی داره آقایون، اگه خواستید برای زیارت عاشورا شرحی بخونید از این بهتر نیست، از این کتاب بهتر نیست. شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، خیلی خوبه این کتاب. اونجا میاد برای و تنقبت 8 تا معنا میگه. یکی از معانی تنقبت اینه که این نانجیبا به اسباشون نقاب زدن، یه معناش اینه به اسباشون نقاب زدن اسبا نبینن کجا دارن میرن. اینه که گفتم که راست میگی آجی، ما 4-5 سال جلسه نرفتیم. دشمن این کار میکنه ها، دشمن میاد زیربنای اعتقادیتو میزنه. برادر من بهار مجالس داره تمام میشه، اما دستگاه امام حسین که هست. یه چیزی بگم تموم، ای که روایات ما به ما گفتن گوشتون رو به هر زبانی نسپرید، چشتون رو به هر گویندهی ندید. من اسقا، امام جواد فرمود من اسقا الا ناطقن فقط ابده، کسی به یه گویندهی داره نگاه میکنه، داره او رو میپرسته. ان کان ناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، اگه گوینده داره از خدا میگه تو داری عبادت خدا. ان کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس، اگه کسی داره گوش میده به یه کسی که او طرف از خدا، از پیغمبر، از اهل بیت، نمی چرت پرت داره میگه، فقط عبد ابلیس، داری ابلیس عبادت میکنی. حواست باشه ورودیت کجاست. ورودی تو بابا به قرآن قسم، ورودی بچشیه باید قرآن و روایات و علمای ربانی باشه. ورودیش، منبع ورودی بچشیه نباید فضای مجازی و چرت پرتا باشه. تو هر گروه و تو هر کانالی ببینم حرف حساب، تو جواب حرف حساب بلدی که میخوای ببینی حرف حساب طرف چیه؟ ها؟ جواب او شبهه رو میدونی؟ آقا بزرگترا وظیفه دارن ایره، من کار ندارم، بزرگترا وظیفه شون بیشتره. یک آقایی در اوائل انقلاب، ای آقا جز افرادی بود خب که آیت الله خویی، آیت الله خمینی، آیت الله مرعشی، آیت الله میلانی و خیلی از علما فتوا دادن که کتاباش جز کتب زالهه. اما الان در کشور دانشگاه به نامشه، میدان به نامشه، بلوار به نامشه، خیابان به نامشه، پارک به نامشه، کوفت و زهر مار به نامشه. قلمش قلم سهرامیزی بوده. من می‌خواستم کتاباشو بخونم، به استادم گفتم حاجی آقای طباطبایی، گفتم استاد می‌خوام کتاب، گفت می‌خوای چیکار کنی؟ گفتم می‌خوام ببینم حرف حسابشه. گفت حرفاش که همه ناحسابه، ولی جواب حرفش داری می‌خوای بخونی؟ گفتم خونه. گفت اگه حقی به گردنت دارم راضی نیستم تا یک دوره اعتقادات نگذروندی کتابایی رو دست نزنی. بعدم که گذروندی اول میری کتاب با انبر بردار، با دیده نقد به کتاباش نگاه کن. بعد بچشیه میشینه پای هر گروهی، پای هر کانالی، پای هر حرفی ببینم حرف حساب. خود تو حرف حساب جواب حرف حسابشو بلد نیستی بابا. حواسمون باشه، دشمن میاد حقیقت رو کتمان میکنه، یه قسمتی از واقعیت رو بولد میکنه، کاری میکنه تو ابراز احساسات کنی، از او ابراز احساساتت او استفادهش رو ببره. دشمن کاری میکنه جماعت مذهبی، یه عده انسانهای متحجر، انسانهای بی سواد، انسانهای عصبانی، انسانهای بی کلاس، انسانهای عقب افتاده معرفی کنه. اما انسانهای بی دین رو یک عده انسانهای تحصیل کرده، انسانهای با کلاس، انسانهای فهمیده، انسانهای فرهنگی، انسانهای اجتماعی ما. دشمن کارش اینه. سواد رسانه‌ایتون رو بالا ببرید، جواب شبهات رو داشته باشید، علمتون رو افزایش بدید. قدیما میگفتن کاسبه مکاسب خونده، الان چی؟ الان هر چی میگی اسم کتاب رو بلد نیستن. قدیمی ها دانش بالاتری داشتن چون پای منبر خوب میشستن، پای روایات اهل بیت میشستن. الان چی؟ الان هم دو سوره نمازشون از رو قرآن یه عده اشتباه میخونن تا برسه به بقیه موارد. خدا ایشالله به داد هممون برسه توی آخر الزمان. یه سعید نامیه، مقتل خطیه به نام مقتل بیاز، شب جمعه است، میخوام با این بهانه وارد روزه بشم. مقتل خطیست به نام بیاز، اونجا نقل میکنه سعید نامیه، میگه وارد سامرا شدم دیدم سامرا مثل قیامته. گفتم چه خبره؟ گفتن امام عسکری به شهادت رسید. گفتم ای وا، بعد از امام عسکری حجت خدا کیه بر ما؟ میگه همینجور واسطاده بودم دیدم از خانه امام عسکری یک آقازاده 5-6 ساله بیرون آمد، آمد جلو به من سلام کرد، پیشانی من رو بوسید، گفت سعید از حالا به بعد امام بر تو و حجت خدا بر تو منم. میگه گفتم آقا بین این همه مردم چرا آمدی پیشانی من رو بوسیدی؟ یا آقا امام زمان فرمودن سعید به خاطر این که تو روزدار جدم ابی عبدالله، تو بیشتر از همه اینها گرفتار روزه جدم ابی عبدالله، سلام منو به شیعیانم برسان و بگو از روزه جدم ابی عبدالله در دوشنبه ها و جمعه ها فراموش نکنن. جان عالم به فداد یا ابا عبدالله. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه